با سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چین تعهد کرده که گفتگوهای صلح افغانستان را میزبانی میکند. پیش از این جرمنی نیز تعهد مشابهی را مطرح کرده بود. و یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید گروه داعش در افغانستان خواهان انجام عملیات در قلمرو ایالات متحده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را در جریان این برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نیروهای افغان عملیات گسترده را بر ضد گروه طالبان در ولایت هلمند آغاز می کنند. ده بایسکل ران از افغانستان از طریق لای لاجورد به اروپا رسیدند و صدر اعظم ژاپن با اشاره به تنش‌های اخیر بین واشنگتن و تهران گفت از هر نوع برخورد و جنگ در منطقه باید جلوگیری شود. تفصیل خبرها. قرار است در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در کنار سایر موضوعات روی اقتصاد و صلح در افغانستان نیز بحث شود. این اجلاس دو روزه امروز در شهر بشکک پایتخت قرغزستان آغاز می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد این اجلاس بر رادیو آزادی گفت:
قرار است که رئیس جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست شانگهای عازم قرغزستان شود. و رئیس جمهور در این نشست سخنرانی خواهند داشت و با شماری از مقامات کشورهای اشتراک کننده در این نشست هم دیدار خواهد کرد.
قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند، پاکستان، چین و روسیه در سازمان همکاری شانگهای عضویت دارند. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا اعضای ناظر این سازمان محسوب می شوند. به خاطر تامین امنیت راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های ناره، غازی‌آباد و غازی‌آباد اسمار ولایت کنر عملیات نظامی آغاز شده است. عبدالستار میرزکوال ولی کنر با اشاره به این عملیات به رادیو آزادی گفت:
تقریبا در این سلور بیزونه جورسی ویدی او دا به جگه نقطه
چه او میگوید تقریبا 3-4 پایگاه ساخته شده در نقطه بلندی که میتواند همه غازی‌آباد را امن سازد. اعمار تاسیسات ادامه دارد. در یکی دو جای مزایمت شد که بعد از عملیات به مخالفین تلفات سنگین وارد شده. ولی کنر در مورد تلفات مخالفین مسلح رقم دقیق را راهن نکرده و نگفته است که این عملیات چی وقت آغاز شده، اما به گفته وی مردم محل با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنند. راههای مواصلاتی ولسوالی های ناره، غازی آباد و غازی آباد اسمار ولایت کنر از مدت چند سال به این سو ناامن بوده. نیروهای افغان عملیات گسترده را بر ضد طالبان در ولایت هلمند آغاز میکنند. تورن جنرال محمد یاسین ولی هلمند بر رادیو آزادی گفت 4 نوع عملیات مختلف به طور همزمان آغاز خواهند شد.
یو موقتی عملیاتونه دی چې د دشمن مرکزونه دی اغلا منځورو او بیرته دوباره راستنی.
او میگوید یک عملیات موقتی است که مراکز دشمن را که از بین برده شده دوباره برمیگیریم. دیگر عملیات استراتژیک است که مناطق از وجود دشمن تصفیه و تصرف می شود. 3 عملیات کماندو و 4 عملیات هوایی است. در مورد آغاز این عملیات جزئیات بیشتر ارائه نشده. 10 افغان توسط بایسکل از طریق رای لاجورد به ترکیه رسیدند. سفر آنها از ولایت هرات در افغانستان آغاز شده بود. بایسکل سواران افغان با عبور از ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان و طی 4118 کیلومتر دیروز به منطقه اروپایی ترکیه رسیدند. رای لاجورد کوتاه‌ترین رای افغانستان به اروپا محسوب می شود و قرارداد اعمار آن بعد از 3 گفتگوهای حکومت افغانستان در سال گذشته در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در 7 نشست همکاری منطقوی امضا شد. اکنون هم از منطقه و جهان، صدر اعظم ژاپن با اشاره به تنش‌های اخیر بین واشنگتن و تهران گفت از هر نوع برخورد و جنگ در منطقه باید جلوگیری شود. شینزو آبه دیروز در تهران بعد از ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت: او میگوید ما گفتگوهای مؤثر را انجام دادیم که چگونه تنش‌ها کاهش داده شود، از هر نوع منازعه جلوگیری کرده و چگونه ثبات در منطقه را حفظ نموده و صلح را تامین کنیم. صدر اعظم ژاپن دیروز به هدف کاهش تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران به تهران رسید. ایالات متحده آمریکا بالای یک شرکت عراقی تحریم وضع کرد. این تحریمات به خاطر کمک این شرکت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در امر قاچاق اسلحه به ارزش میلیون ها دلار آمریکایی وضع شده. وزارت خزانه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت این تعزیرات شرکت منابع ثروت جنوبی در بغداد و دو رئیس آن را هدف قرار داده است. تا هنوز ایران و یا عراق در این مورد عکس‌العمل نشان ندادند. و به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امروز تیم‌های کرکت هند و نیوزیلند با هم مقابل می‌شوند. تاکنون تیم نیوزیلند 3 مسابقه را انجام داده. این تیم در هر 3 مسابقه برنده شده و در صدر جدول بازی‌های یک روزه قرار دارد. تیم کرکت هند 2 بازی را انجام داده، در هر 2 بازی برنده شده است. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت در انگلستان و ویلز دیروز تیم استرالیا با تفاوت 41 دوش تیم پاکستان را شکست داد. تیم کرکت افغانستان روز شنبه در برابر تیم آفریقای جنوبی و میدان خواهد رفت. پایان سرویس خبری. نو و 6 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. سفیر چین در دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته که کشورش خواهان میزبانی گفتگوهای صلح است.
سفیر چین به نمایندگی از کشورش اطمینان داد که اونا آمادگی دارند تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنند و میزبانی کنند.
پیش از این جرمنی نیز خواست مشابه را مطرح کرده بود. جزئیات تا دقایق دیگر. یک جنرال ارشد آمریکایی گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان را تهدید بسیار نگران کننده برای کشورش خوانده است. جزئیات را در جریان برنامه با شما شریک می سازیم. فرمان رهایی نزدیک به 900 زندانی از سوی رئیس جمهور در این اواخر به سرخط رسانه ها مبدل شده. در یک گزارش به این پرداخته ایم که های رهایی زندانیان طالب می تواند فضای اعتماد را در مذاکرات صلح ایجاد کند. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در آن سایل ساز کده و دایره زده و باید خانده می آمدن در پیش خانی ها روز خاندن اینا بیاره با دستش به ماله آین و خینه با نقصی نگینه این خاندنه که دایره زده و خاندن کده می آمدن و باز دست ها روز خینه می کد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 23 مای جوزای 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 13 مای جون 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. چین و جرمنی میخواهند از گفتگوهای صلح افغانستان میزبانی کنند. بعد از شکست رژیم طالبان در افغانستان، جرمنی میزبان نخستین نشست بن در مورد افغانستان بود و چین هم تا اکنون گفته شده که چندین بار از نشست‌های غیر رسمی با طالبان میزبانی کرده. برلین و پیکینگ همچنان تعهد کردند که برای پروسه صلح افغانستان سهولت فراهم میکنند. آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
چین تعهد کرده است که از گفتگوهای بین الافغانی میزبانی خواهد کرد. این اظهارات لیو جنگسانگ سفیر چین در کابل دیروز بعد از آن صورت گرفت که مارکوس پادزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان گفت زلمه خلیلزاد خواستار کمک در پروسه صلح افغانستان شده است. لیو جنگسانگ سفیر چین در کابل دیروز با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد پروسه مصالحه در این کشور گفتگو کرده است. طارق آریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با اشاره به این ملاقات گفت
مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل روی تقویت مناسبات دو جانبه، امنیت، مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث کردند. سفیر چین به نمایندگی از کشورش اطمینان داد که اونا آمادگی دارند تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری و مالکیت افغانها تسهیل کنند و میزبانی کنند.
دیروز در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول محمد اشرف غنی گفته شده بود که جرمنی در زمینه صلح افغانستان سهولت فراهم می کند. قبل از این جرمنی نیز در مورد میزبانی از گفتگوهای بین الافغانی ابراز آمادگی کرده بود. ایدریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، نیز دیروز در نشست مشورتی نقش زنان در پروسه صلح در کابل با اشاره به تلاش‌های جرمنی در پروسه صلح افغانستان گفت:
کشور دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر داره که یک نقش بازی کنه در پروسه صلح، که در این چوکات میخواین که به می پروسه که آغاز شده یک نوع یک بسیار یک روح تازه ببخشیم. دور ششم مذاکرات که صورت گرفت پیشرفت چشمگیری نداشت. با برگزار شدن دور هفتم و بعد از او در چوکات مذاکرات بین الافغانی کشورهای دوست نقش خود بازی بکنن که در این چوکات ما نقش کشور دوست آلمان به دیده قدر می‌بینیم.
بعد از شکست طالبان، جرمنی میزبان نخستین نشست بن در مورد افغانستان بود که به حکومت موقت به رهبری حامد کرزی منجر شد. عبدالکریم حقانیار، کارشناس سیاسی افغان، به این باور است که جرمنی نسبت به چین یک انتخاب خوب برای نشست بین الافغانی خواهد بود.
جرمنی
از گذشته با افغانستان روابط خوب داشته و هیچگاه تصور به وجود نیامده است که کدام هدف سو داشته باشد. میزبانی جرمنی نسبت به پاکستان خوبتر برای آن هم خواهد بود که چین با پاکستان همسایه و روابط نزدیک دارد. ممکن است به شکلی از اشکال به نفع پاکستان عمل کند. طالبان تا هنوز به گفتگو با حکومت افغانستان توافق نکردند، اما انتظار می رود که هفتمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان، به زودی در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود.
با اینکه مقام‌های آمریکایی و افغانستان همواره از تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان سخن می‌زنند و نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در ادامه همین تلاش‌ها به هفتمین دور سفرش به منطقه پرداخته، اما گروه داعش در افغانستان نیز به یک نگرانی به آمریکا مبدل شده است. یک جنرال ارشد آمریکایی گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان را یک تهدید بسیار نگران کننده برای کشورش خوانده. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه، میگوید جنگجویان داعش در افغانستان بسیار مایل به انجام عملات بر قلمرو آمریکا‌اند، اما تا زمانی که این گروه تحت فشار قرار دارد برای آنها انجام این عملات دشوار خواهد بود. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنرال مکنزی این را دیروز 12 جون در جرمنی به عده‌ای از خبرنگاران گفت که او را در سفر 8 روزه‌اش به قطر، عراق، امارات متحده عرب و مصر امرویی کردند. او قبل از برگشت به ایالت فلوریدای آمریکا در پایگاه هوایی رامشتاین جرمنی توقف داشت. جنرال مکنزی همچنان افزود که با آنکه باور دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش نتونسته قابلیت‌هایش را در افغانستان گسترش دهد، اما به گفته او هنوز همین گروه به عنوان یک چالش بزرگ قرار دارد. جنرال مکنزی افزوده که حضور و فعالیت‌های گروه داعش در شرق افغانستان نگران کننده است، زیرا به گفته او عملیات‌های نظامی برای کاهش فعالیت این گروه ناکام شده. این اظهارات جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه، در حال ابراز شده که هفته پیش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی و افغان گزارش داده بود که گروه دولت اسلامی و داعش باز دست دادن خلافت نامنهاد سوریه و عراق در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان جای پای خود را توسعه می‌دهد. در این گزارش که نام مقام‌های افشا نشده بود، به نقل از یک مقام استخباراتی آمریکا مستقر در افغانستان آمده بود که گروه داعش به هدف حمله بر ایالات متحده و سایر کشورهای غربی جنگجویان تازه را در افغانستان استخدام می‌کند. در حال حاضر گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی مناطق شرق و شمال افغانستان فعالیت دارند. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در منطقه سرحدی بین افغانستان و پاکستان در اوایل سال 2015 میلادی اعلام موجودیت کرد. دیر نگذشته بود که جنگجویان این گروه در چند منطقه ولایت ننگرهار در نزدیک پاکستان جای گرفتند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
فرمان رهایی نزدیک به 900 زندانی از سوی رئیس جمهور افغانستان در این اواخر به سرخط رسانه ها مبدل شده. این فرمان تا حد عملی هم شده اما واکنش های داخلی و خارجی را به همراه داشته است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل این اقدام را برای پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان مفید خوانده، اما مردم نظریات متفاوت تر در این مورد دارند. سوال اینجاست که آیا رهایی زندانیان طالب که مسئول برخی حملات خونین در کشور بودند میتواند فضای اعتماد را در مذاکرات صلح ایجاد کند؟ همکارم آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد.
پس از پیام ایدی رئیس جمهور که رهایی 887 زندانی را اعلام کرد، 38 زندانی طالب در 10 جون از زندان مرکزی هرات آزاد شدند که این اقدام از سوی سفارت آمریکا در کابل مورد ستایش قرار گرفت. جان بس سفیر آمریکا در کابل در صفحه تویترش نوشت صلح دائمی به عفو عمومی ریشه دارد و افزود که این اقدام حکومت زمینه را برای مذاکرات صلح فراهم می‌کند. همزمان با این پیام، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک اعلامیه از این اقدام حکومت ستایش کرده و خواستار ادامه این روند شده است. در اعلامیه طالبان آمده است که از میان 887 زندانی که رها می شوند 261 تن آن طالب و متبقی آن مردم عام است که بر اساس اعلامیه این افراد در جبهات جنگی دخیل نبوده و بر اساس معلومات های نادرست استخباراتی بازداشت شده اند. در اعلامیه آمده است که این روند روز دوشنبه از زندان پلچرخی کابل، بگرام و شمار ولایت های دیگر آغاز شد، اما شمار آن را واضح نکرده است. از سوی هم محمد زمان احمدیار معاون امور امنیتی محبس افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زده گفت که در 5 روز گذشته حدود 300 زندانی طالب از بند رها شده اند.
مطابق قانون افغانستان و بر اساس فرمان رئیس جمهور، زندانیانی که مدت قانونی حبسشان را تکمیل کرده تقریبا 887 تن طالب از بند آزاد می شود که یک تعداد آن در طی 4 یا 5 روز آزاد شدند و متبقیان نیز در حال تکمیل کردن مراحل اداری هستند. تقریبا 300 تن آنها تا کنون آزاد شدند.
آقای احمدیار در این باره جزئیات بیشتری ارائه نکرد. فرمان اخیر رئیس جمهور در زمینه رهایی زندانیان طالب انتقادات را نیز برانگیخته است که گویا رئیس جمهور فرمان رهایی آن افرادی را صادر کرده که به گفته آنها در خونریزی ها دست داشتند. از نزدیکان رئیس جمهور گرفته تا مردم عام ابراز نگرانی کرده اند. شماره از باشنده های کشور در این باره برای آزادی گفتند.
هنون عزیزه د دې خلکو خوشی کول و د دې لپاره خنه دي چې ځکه چې د بیا زی ما غروت خيږي او بیا ما انتحار ما انفجار.
بله، په دې باندې با د کابل شاریان یا د هواد اوسیدونکو شاده اندښنې ولري، خو د دې تر څنګه یو ضمانت باید وجود ولري چې دغه کړنې بیا راتلونکي تکرار نشي او دغه کړنې باید ونه شي. خو انشاءالله از منگا دولت با دا زمانت ریخیسته چی پراتلون که با دوی دست کلنی نکوی.
در کنار نگرانی ها این سوال مطرح می شود در حالی که طالبان خاص و آتش بس از سوی حکومت را رد کرده و میدان های جنگ را داغ نگه داشتند، پس چرا رئیس جمهور فرمان رهایی زندانیان این گروه را صادر کرد؟ وحید مجده آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو زودی این اقدام را تلاشی برای اعتمادسازی در گفتگوها میان آمریکا و طالبان عنوان کرد که رئیس جمهور را وادار به این کار کرده است.
در مذاکرات بین الافغانی هم مسئله آزادی زندانیان طالب به عنوان یک خاص مطرح شد. در لوی جرگه هم این مسئله مطرح شد، لوی جرگه که آقای اشرف‌خانی در کست. اما مسئله اصلی همانو مسئله مذاکرات میان آمریکا و طالبان است که آقای غنی مجبور شد در رحم ای که نزدیکانش و همراهانش با این کار موافق نیستند، تعداد زیادی از طالبای زندانی را آزاد میکنه که دلیلش همین مذاکرات آقای خلیل‌زاد با آمریکایی‌ها با طالبان.
رهایی زندانیان موضوعی است که در نشست‌های قطر میان آمریکا و هیئت طالبان بار بار از سوی طالبان رویان تاکید شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در 31 می با آغاز دور هفتم سفرش برای صلح این کشور گفت که این بار صحبت‌هایش با طالبان متفاوت خواهد بود و برخی مسائل در آن نهایی خواهد شد. هرچند در اعلامیه طالبان که در عکس العمل برای زندانیان از سوی حکومت به نشر رسید گفته نشده که آیا این اقدام روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد داشت یا نه، اما سید اکبر آقا یکی از مقامات پیشین طالبان میگوید که این اقدام به طالبان با اهمیت بوده و به گفته وی ممکن بر مذاکرات صلح تاثیرگذار باشد.
در بین هر زندانی یک کسی از افغانستان است که هم بر طالب و هم بر ملت تاثیر دارد و با روند صلح آشتی کمک کرده می تواند. این قدر می توانم گفت که این یک گپ خوب است. رهایی زندانیان با صلح کمک کرده می تواند، اما بهتر بود تا زندانیانی که زمان قیدشان تکمیل نشده بود به اشاره طالبان از بند رها می شد. در آن صورت میان دو طرف بیشتر نزدیکی ایجاد می شد.
سید اکبر آقا می گوید که در حال حاضر 45,000 طالب در بخش‌های مختلف نزد حکومت زندانی‌اند، اما حکومت تاکنون در مورد شمار دقیق زندانیان طالب چیزی نگفته است. معین امور امنیتی ریاست عمومی محبس افغانستان به رادیو آزادی گفت که 32,450 تن به اتهام جرایم گوناگون در زندان‌های کشور زندانی‌اند. محمد زمان احمدیار می‌گوید از این میان 8,698 تن به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های ضد امنیت ملی داخلی و خارجی زندانی‌اند که به گفته وی افراد گروه‌های تروریستی مختلف به شمول طالبان را شامل می شود. این پرسش هم مطرح می شود که اگر زندانیان طالب رها شود، سرنوشت آن عده از نیروهای امنیتی افغان که در میدانهای جنگ سوی طالبان بازداشت شده و از زندانی اند چی خواهد شد؟ وزارت دفاع افغانستان شمار دقیق اسیر شدگان نیروهای امنیتی افغان را واضح نمی سازد، اما می گوید که در عملیات بهاری یا در دو ماه گذشته بالای 9 زندان طالبان در ولایات مختلف چاپ انداختند. زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات ها 400 زندانی از زندان های طالبان رها شده که افراد ملکی نیز شامل آن بوده است.
تقریبا
400 تن آزاد شدند که در ولایت های غزنی، هلمند، زابل، بغلان، کنداز، غور و فاریاب عملیات ها انجام شده است. تقریبا 9 عملیات صورت گرفته. در این عملیات ها یک زخمی هم نداریم، اما به دشمن تلفات وارد شده است.
شهروندان کشور از یک سو از شدت گرفتن جنگ نگرانند، اما سوی دیگر از تلاش های صلح در قطر امیدوارند. این امیدها و نگرانی ها در حالی مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان که اکنون در کابل به سر می برد گفته است که به زودی مرحله هفتم مذاکرات صلح با نماینده های طالبان را آغاز خواهد کرد. آقای خلیلزاد هم ابراز امیدواری کرده که این بار برخی مسائل نهایی شود. مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان، آتش بس، جلوگیری از فعالیت های تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر از خواست های عمده است که آمریکا از جانب طالبان تقاضا کرده، اما طالبان بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید دارد.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر از دیدار میان صدر اعظم ژاپن و رئیس جمهور ایران برایتان جزئیات خواهیم داد، اما اکنون این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
نشریه ریلیف وب بر شاخص تازه جهانی صلح که روز چهارشنبه نشر شد تمرکز کرده است. افغانستان در این فهرست به عنوان نارامترین کشور جهان معرفی شده. شاخص جهانی صلح کشورها را از لحاظ جنگ، تهدید تروریسم، افزایش شمار پناهجویان و بیجا شده ها، وضعیت اقتصادی و چند عامل دیگر مورد بررسی قرار داده است. به نوشته نشریه ریلیف وب، 19 سروی توسط انستیتوت اقتصاد و صلح مستقر در استرالیا تهیه شده و در آن معیارهای زندگی از لحاظ صلح، امنیت و رفاه در نظر گرفته شده است. در این سروی افغانستان در آخرین جایگاه، یعنی 163 قرار دارد و وضعیت آن امسال بدتر از سوریه دانسته شده. افزایش حملات طالبان و سایر گروه‌های شورشی افغانستان را به ناامن‌ترین کشور جهان مبدل کرده است. بعد دنبال افغانستان و سوریه، سودان جنوبی، یمن و عراق بدترین کشورهای جهان از لحاظ صلح و رفاه عنوان شدند. نشریه ریلیف وب نوشته است افغانستان، سوریه و کشورهای افریقای مرکزی بیشترین صدمه‌های اقتصادی جهان را در نتیجه خشونت‌ها در سال 2018 متحمل شدند. در این جدول صلح‌آمیزترین کشور آیسلند عنوان شده و بعد دنبال آن نیوزیلند، پرتغال و اتریش در جایگاه‌های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. روزنامه واشنگتن پست به وضعیت امنیتی افغانستان توجه کرده و کشته شدن 6 غیر نظامی در نتیجه یک انفجار در ولایت قندهار را برجسته ساخته است. به نوشته روزنامه تمامی قربانیان اعضای یک خانواده بودند. انفجار صبح چهارشنبه در نتیجه بمبگذاری در کنار جاده در ولسوالی دند رخ داد که در نتیجه 2 زن، 2 کودک و 2 مرد کشته شدند. با آنکه کس یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته، مقام‌های محلی طالبان را مسئول دانستند. واشنگتن پست با نقل از مقام‌های افغان نوشته که طالبان در جنوب افغانستان همواره حملات را علیه نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومتی انجام دادند. در بخش دیگر روزنامه به درگیری‌ها میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار توجه کرده است. برخی منابع از درگیری‌های شدید در روز چهارشنبه در این ولسوالی خبر دادند، اما روزنامه واشنگتن پست به نقل از جواد هجری، سخنگوی والی تخار نوشته که طالبان از شهر عقب رانده شدند. ولسوالی استراتژیک خواجه‌غار که با تاجیکستان مرز مشترک دارد، از سالها به این سو صحنه نبردها میان طالبان و نیروهای امنیتی بوده و 4 سال پیش برای یک مرتبه به دست طالبان سقوط کرده بود.
صدر اعظم ژاپن دیروز با رئیس جمهور ایران ملاقات کردین. ملاقات در تهران انجام شد. قرار است شینزو آبه امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نیز ملاقات داشته باشد. آرش عمایون جزئیات بیشتر دارد.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در تلاش کاهش تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا به تهران سفر کرده است. تیاره حامل صدر اعظم ژاپن بعد از ظهر دیروز در میدان هوایی بین المللی مهرآباد در تهران فرود آمد و جواد ظریف وزیر خارجه ایران از وی استقبال کرد. شینزو آبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز ملاقات کرد و قرار است که امروز با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران ملاقات کند. مسافرت شینزو آبه به ایران نخستین سفر یک صدر اعظم بر حال ژاپن در بیش از 40 سال گذشته، یعنی از پیروزی انقلاب اسلامی در آن کشور تا اکنون محسوب می شود. سفر صدر اعظم ژاپن به تهران همچنان بلندترین سطح تلاش های است که از خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران در سال گذشته تا اکنون به خاطر کاهش تنش ها صورت گرفته است. صدر اعظم ژاپن دیروز درست چند ساعت بعد از آن به تهران رسید که در نتیجه حمله شورشیان حوثی یمن که ایران از آنها حمایت میکند، بر یک میدان هوایی عربستان سعودی 26 تن زخمی شدند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استدلال می کند که شرایط توافقنامه هسته‌ای با ایران به طور کافی شدید نیست، از ساختن اسلحه هسته‌ای، برنامه راکتی ایران و فعالیت‌های این کشور در شرق میانه مانع نمی شود. تهران حمایت از شورشیان در شرق میانه را رد کرده، میگوید فعالیت‌های هسته‌ای این کشور صرف به هدف تولید انرژی ملکی انجام داده می شود. در ماه گذشته ایران اعلام کرد که اگر امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی به خاطر حفظ منافع این کشور در برابر تعزیرات آمریکا اقدام نکنند، غنی‌سازی یورانیوم به درجه بلند را دوباره آغاز خواهد کرد و برای این کار 60 روز مهلت داده است. همزمان با افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته در توکیو گفت ژاپن و ایران روابط خوب دارند و او از همکاری شینزو آبه در بهبود روابط با تهران حمایت میکند. ژاپن که از ایران نفت خریداری میکرد، واردات نفت از این کشور را به خاطر تحریم‌های آمریکا بر تهران متوقف ساخته است. اما نفت شرقی میانه برای ژاپن حیاتی محسوب میشود. ایران تهدید کرده است که تنگه هرمز را مسدود خواهد ساخت. حدود 1/3 نفت جهان از طریق تنگه هرمز میگذرد.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده است
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه بریونگ دو زدونگی کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
تشکر از ای که با رادیو آزادی هستین. نونی مساب به وقت کابل است فشرده خبرهای افغانستان و جهان را می شنوید. قرار است به تاریخ 18 مای جون در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در کنار سایر موضوعات روی اقتصاد و صلح در افغانستان نیز بحث شود. به خاطر تامین امنیت راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های ناره غازی‌آباد و غازی‌آباد اسمار ولایت کنر عملیات نظامی آغاز شده است. در افغان توسط بایسکل از طریق رای لاجورد به ترکیه رسیدن. سفر آنها از ولایت هرات در افغانستان آغاز شده بود. صدر اعظم ژاپن با اشاره به تنش‌های اخیر بین واشنگتن و تهران گفت از هر نوع برخورد و جنگ در منطقه باید جلوگیری شود. و به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امروز تیم‌های کرکت هند و نیوزیلند با هم مقابل می‌شوند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیش از اینکه برنامه‌های افتوار رادیو آزادی را بشنوین، مصاحبه جالب داریم در مورد اینکه یک هیئت بلندپایه کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان به تازگی در سفر به تهران یک تفاهم‌نامه همکاری را با سازمان انرژی اتمی ایران امضا کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، این تفاهم‌نامه در زمینه‌های گوناگون به ویژه ظرفیت‌سازی نیروی انسانی و کاربردهای انرژی اتمی در صحت و زراعت به امضا رسیده. این در حال است که میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته ای ایران تنش وجود دارد و آمریکا سال گذشته پس از بیرون شدن از توافقنامه هسته ای ایران تحریم‌ها را بر کشور از سر گرفت. آیا در چنین شرایط امضای یک توافقنامه با سازمان انرژی اتمی ایران به ضرر افغانستان تمام نخواهد شد؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از دکتر محمد تنها استاد رشته فیزیک هسته‌ای در یکی از پانتون‌های جرمنی پرسیده.
ایران در امی اواخر از جهان تقریبا منزوی شده از طرف آمریکا و همچنان از طرف بعض از کشورهای اروپایی و خصوصا در موضوع تکنولوژی هسته‌ای. ایران قطعا یک کشور نیست که باید امرای از او مراوده هسته‌ای صورت بگیره. و برای افغانستان مثل کشور مثل افغانستان که با شرکای بین المللی بسیار روابط تنگاتنگ داره و امی شرکای بین المللی ما مشکلات عمیق را با ایران در این راستا داره، قطعا به نفع افغانستان نیست و این نه تنها به افغانستان تاوان داره بلکه به آینده از این منطقه هم مفید واقع نمیشه. بخاطر از اینکه ما باید نباید یک کشوری که از نگاه اقتصادی ضعیف و از نگاه سیاسی هم مشکلات خود با کشور همسایه و جهان داریم، نباید خود در این یک موقعیت قرار بدیم که ما سبا قربانی اولین تنش میان ایران و کشورهای بایمللی باشیم.
دکتر صاحب، یعنی فکر میکنین که کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان با امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران تحریم های امریکا بر ایران را مد نظر نگرفته؟
ما چون متن توافقنامه را نخواندیم نمیفهمم که چی در او شامل است، اما یک موضوع است که حتی اروپایی ها با وجودی که تفاهم نامه با ایران در خصوص تکنولوژی هسته‌ای برجام امضا کردن، وقتی که آمریکایی‌ها با ایران مشکل پیدا کرد و از این برنامه برآمد، همین الان شرکت‌های اروپایی با ایران در تکنولوژی هسته‌ای همکاری نمی‌کنند، خرید و فروش نمی‌کنند، به خاطر از اینکه اونا نمی‌خواهند که یک طرف از قضیه باشند که فردا بر خودشان و بر اندستریشان تاوان برسانند. چون ما متن نخوندیم، اما بسیار به صراحت گفتم میتونم که این هر رقم همکاری هم که باشه، اگر از توافقهای بین المللی عدول هم نشده باشه، بازم از نگاه استراتژیک، از نگاه سیاسی به نفع افغانستان نیست.
پیامدهای آن به افغانستان چی خواهد بود به نظر شما؟
واضح است که کشوری که در این راستا ما رو کمک میکنه در راستا ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی، اینا طبعا که ملاحظات خود را در این تفاهم‌نامه خواهد داشتن و شما شاید از این عکس العمل باشین، و امی همکاریایی را که ما فعلا از دنیا به دست میاریم، خصوصا ایالات متحده آمریکا با کمیسیون انرژی افغانستان بسیار زیاد همکار بوده، در آخر بسیار زیاد وسایل و تکنولوژی را به کمیسیون مساعدت کرده، ما مطمئن هستیم که یک تاثیر شدید منفی با این همکاری ها میگذاره و این برای افغانستان یک ضرر شاید هم جبیر ناپذیر باشه.
ایران از همکاری با کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان چی سود میبرد و تهران در این خصوص دنبال چی هست؟
وقتی که شما منزوی باشین، هیچ کس همراهتان صحبت نمیکنه در این خصوص، هیچ کس همراهتان مراوده نداره در این خصوص، و شما در این حالت یک مسئله عام است که ما میگیم کسی که غرق میشه حتی به کفا بام دست میندازه. در ایالت ایران فعلا در این موت یک حالت قرار داره که هیچ کسی با ایشان در رابطه تکنولوژی هسته‌ای قرارداد توافقنامه امضا نمیکنه، و ایران میخواد با این نشان بده که ببینید ما یک کشور منزوی نیستیم، یعنی ببینید ما با افغانستان توافقنامه هسته‌ای امضا کردیم، و این برای ایران یک کردیت است در یک حالت زیق، شرایط زیق.
مصاحبه دکتر محمد تنها، استاد رشته فیزیک هسته‌ای در یکی از پانتون‌های جرمنی با رادیو آزادی را شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم، و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره، و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفیه رول عمده داره، این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی، چی و پلیس یا ساراندوال باشه، که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نیه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیا آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینه، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرم داشته می باشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق از این قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی از این قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره طبعاً قبلاً که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه می باشه و زی دخل در قضیه می باشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین قانون جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمی تانه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه با نفع اثبات که اثار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، با کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیداتی به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه.
بله.
و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه.
بله.
بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردم را به حیث شاهد قبول نبکنه.
بله.
دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکیت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد.
بله.
که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها من در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشه.
درست. خب سیرت صاحب، اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است، دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهمی را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام دادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرامی.
شب خوشی مرغ هوا میرسد، هنا بیاره بر دستش بمالی. دیوار جدا و در جدا میرسد، هنا بیاره بر دستش بمالی.
با کدام رواج های شب خینه یا هنا بلده؟
بعض مردم ها شب خیشخوری میگن، ساخل باز کتی بچه میامدن به خانه یارسه.
پیشینه شب خینه به کجا می رسد؟
ای مراسم به هزارها سال می رسد.
شب خینه چی ارزش در میان مردم دارد؟
این بسیار یک چیز علامتی خوب می آید به خاطر که لباسای افغانی از افغانستان است.
امروز روی همین موضوعات گپ می زنیم. در آغاز در مورد پیشینه و اهمیت شب خینه صحبت می شود و بعد از آن درباره رسم و رواج شب خینه در نقاط مختلف افغانستان بحث می کنیم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من جاوید فیضی برایتان تقدیم می کنم.
دستمال زرین نهاد بر دستان تاستا برو ماه تابان استا برو.
با وجود که ملیت‌های گوناگون در افغانستان زندگی می‌کنند، اما رسم و رواج عروسی چندان تفاوت زیادی ندارد. صرف تفاوت کوچکی در بین مردمان شهری و دیهاتی وجود دارد. در افغانستان قبل از این که پسر با دختر ازدواج نماید، لازم است چند مرحله قبل از ازدواج را طی نماید که یکی از این رواج‌ها شب خینه می‌باشد که یک یا دو روز پیش از عروسی برگزار می‌شود. در شب خینه یا هنا خانواده داماد مقداری از خینه را در داخل یک ظرف بزرگ انداخته و همراه با دو شمع روشن داخل ظرف خینه قرار می دهند و صرف برخی زنان دایره زنان به خانه عروس می رفتند و مراسم خینه ماندن را اجرا می کردند که در این مراسم عروس دست راست خود را بالای سرش گذاشته و مشت خود را محکم می بست و خواهر و یا مادر داماد آمده و کوشش می کرد تا مشت عروس را باز نماید و بعد از باز کردن مشت عروس در دستش یک حلقه انگشتر طلا می گذاشتند و بعدن هفت دختر بر دست عروس خینه می گذاشتند. اما اکنون این رسم تا جایی تغییر کرده و همه مراسم عروسی در یک شب اجرا می گردد. حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید به خاطر که خینه یک گیاه پاک است، ماندن آن در دست عروس حتمی است و رنگ سرخ آن نمایانگر سرخ روی عروس را نشان می دهد. آقای رفیع در مورد پسمنظر تاریخی آن گفت خینه ماندن به دست عروس با یک رسم خاصی اجرا می شد.
شوی خینه شوی است که زندگی یک دختر به زندگی زناشویی بدل میکنه که در این شوی اینا کوشش میکنه که عروس دستایش را و پایایش هم خینه میکنه و فقط از داماد یک نشانی میکنه و این شوی است که کسایی که از خودش از دنیا خفقان خود نشان میده و کسایی که او را میبره و خوشی را نشان میده و این را دمو سروتای مردمی اظهار میکنه. این که از چی وقت شروع شده معلوم نیست، اما از قبلها در ادبیات مردمی ما حنا و شوی خینه ای مسائل آمده و مخاطر است که این مراسم به هزارها سال میرسه و بوته خینه هم در ادبیات ما وجود داره، در عنعنات ما خینه وجود داره، در مراسم ما شوی خینه وجود داره، لذا یک شوی است که در مردم ما تاریخ داره و اهمیت.
در گذشته ها که آنقدر امکانات زندگی بهتر نبود، به خاطر روشنایی در هنگام شب خینه از یک نوع بوته مخصوص کوی استفاده می شد و زنان زیادی یک ظرف پر از خینه و یک ظرف دیگری که چراغ از این بوته مخصوص در آن روشن شده بود بر سر می گذاشتند و می رفتند تا به تمام قریه خینه تقسیم کنند. رازقی نریوال نویسنده افغان با توضیحات بیشتری در این رابطه.
در مشرقی ما اونجا خو حرکه وجود نداشت، گیس وجود نداشت، روشنی وجود نداشت. یک قسم تیل هستن که به نام ننزله یاد میکنه. این تیل از چوبای ارچا که در کوه میباشه از اونجا چی میشه اونا را در یک ظرف میباشه و یک تکم در مابینش میباشه اونا را در میتا امو ظرف پر از می ننزله در سر یکی از زنا میشه که به نام چراغدان یاد میکنه. اونا خانه به خانه دی میگردن و به هر خانه امو هنا را به اندازه لازم توزیع میکنه. دول و سرنا هم بعض وقتا مرد را دو اشتراک نمیکنه، فقط کسی که دول و سرنا داره اشتراک میکنه، مینوازه و خانه به خانه میگرده چمکنه. مردا به هیچ صورت هنا را استعمال نمیکنه. من تا یک رواج شاد که مویه سر یا ریش خود مردا به هنا سرخ میکنه.
زنان و دختران خانواده داماد که به خاطر خینه ماندن عروس می آمدند، بعد از ختم مراسم خانچه خینه و بعضی طایف دیگری که از طرف مادر عروس تهیه شده بود، آن را گرفته و رقص و بازی کنان دوباره به خانه داماد برمی گشتند و با همان خینه دست داماد هم از سوی دوستانش خینه می شد. قدسی باشنده دی خدایداد کابل با توضیحات بیشتر در این مورد.
بعض مردم ها شو خیشخوری میگن، شو خیل باز کتی بچه میامدن به خانه عروس خیل، خینه رو در مشقابا جور میکدن، با دستبت ها میموندن، شم روشن میکدن، گل زدگی خورتن میامد، در آسایل ساز کده و دایده زده و بیت خانده میامدن در پیش خانه عروس و خاندن اینا بیاره با دستش بماله آین و خینه با نقصی نگینه این خاندنه که دایده زده و خاندن کده میامدن و باز دست عروس خینه میکد.
خرچ یا مصارف شب خینه یکی دو روز قبل به خانه عروس فرستاده می شد و مهمانان زیادی در آن شب به خانه دختر آمده و در این مراسم اشتراک می کردند. گفته می شود هرگاه عروس بدون خینه و یا دست و پای سفید به خانه شوهر برود، این گونه عروسان را پاچه سفید می نامند که این نام در میان افغانها نام بدی است. رواج دیگر شب خینه گریه کردن عروس هنگام خینه ماندن است که گویا او از خانواده پدریش جدا شده و بیگانه می شود. اما خواهر خوانده هایش در این اسنا عروس را نمیگذارند که گریه کنه و او را خوش نگه می دارند. راحله کارگر در یکی از ادارات دولتی می گوید هرچند عروسی او در خانه بود، اما با مصارف لباس ها و زیورات زیاد قیمتی عروسیش برگزار شده بود.
ربی خوشو خیلی معوال داد، گفت ما خینه کردن می ایمد. مادرمشان گفت که ازار گشته یا عروستان است دین که و سرمانتان است. باز دول سر نگرسته خینه کردن آمدن. فکر میکنم 5 بجه دیگر بوده. آمدن در دستم خینه ماندن. 7 دختر دیگر بچه ها در شاخی نمی ماند و پیران سبز بود. یک سال دامن بود، شبخینه بسیار بالا بود، از من تلاوالا برام خریده بودن، تکه زری سفید همی دختر این گوشه سی گوشه بختر خینه دست بفت دختر بفت بچه بالا بودن بینه خون چه مانده ای که کاسه خینه و شمی گپا آستابرو که دستم خینه ماندن. باز بعد از خینه خلا شد، باز خوشوی این وقت آخر آمد که دست من رو واس کرد، دست من انگشتر کرد و روی نماگی ماند پول نخت دگر. باز وقت که نشه نان خورده شد ده بلیشه، باز دستای ما خینه کردن، پایای ما خینه کردن، خینه پیچ زری چه خوشوی ما تیار کرده بود داده بود مادر ملایده خینه پیچ سبز تیار کرد. بعد دیگه نفرام خینه پیچ های مقبول دیگه تیار کرده بود، بعد دیگه دختر و زنا ساز سرود کردن تا تقریبا یک شب یک و نیم شب.
با گفته خانم راهله یکی از رسم دیگر شب خینه باز کردن دست عروس هنگام خینه ماندن است که در این اسنا عروس دستش را مشت گرفته و بر سرش میماند و تا زمانی که خسرانش انگشتر طلا و یا پول به گونه رونماگی به دستش نگذارند عروس دستش را باز نمی کند. خانم راهله همچنان می افزاید در شب خینه ماندن در گذشته ها چندی نوع غذا پخته می شد که پختن سبزی در این شب حتمی بودین، که چرا باز هم خانم راهله در این باره توضیح می دهد.
با یک همه چیز پخته می شد، مثلا بانجان سس، برانیس، چپس است، سبزی ختمن می باشد به خاطر که شب خینه سرسبز باشد دیگه، چپس است، کوفته است، قابلی می باشد، همه چیز می باشد، میوه می باشد، سلات می باشد. مهمتر سبزی است که سرسبز باشد. دخترم بچه‌ام مردم یک شب دوش دوش می رفت، نصف مردم می بود، خاله و خوارزاده و خوار بچه مامای ما است، دختر مامای ما است، بدرزاده ما است، یا می بود تا دیگه سباک عروسی می بود.
در شماری از خانواده ها رایج است که داماد هم یک جا با زنان و مردان به خانه عروس به خاطر خینه ماندن عروس می روند. اما برخی خانواده ها رواج ندارند که داماد به خاطر خینه ماندن عروس به خانه ایشان بیایند. عبدالجلیل باشنده ولایت پروان با دلایل در این باره.
غیر شو سه چهار تا دیگه ما که سرمه بسیاری کار بد میخورم، ما خودم هم شریه محمد که آمدن خینه کنن کم جنجال پیدا شد، مردمای نامارم بچای نامارم دقات زنای مادر این سرمه بیخی پای پاک بد میخوره.
اما اکنون تغییرات در این گونه رسم و رواج ها به میان آمده و اکثرا مراسم شب خینه را با عروسی یک جا در یک شب برگزار می نمایند. لیلا ما باشنده ولایت کابل که چند قبل عروسی پسرش را در یکی از هتل های کابل برگزار کرده است، از مراسم شب خینه پسرش چونین توصیف کرده میگوید:
امی چند وقت پیش بچه ما حارسی کده بود، اکتا دختر این طرف استاد بود، اکتا بچه این طرف استاد بود و سببتای خینه را گرفته بالا شدن، لباس های افغانی پوشیده بودن دختر ها و بچه پیرانتنبان های سفید واسکت های چرمکاری پوشیده بودن و در عین خانو خواندن میکد و نرمند یا بالا شدن دیگر رقص هم کدن و در دست بچه ما هم اکتا بچه خینه مون، در دست آروس هم اکتا دختر خینه مون، که با ما دیگه بسیار خوشایند بود. وقتی که میخواین بالا شون اول ردیف دختر ها اتو بالا میشن، یک نفر خینه میمونه با سبت خینه در دست یک پسر میتن، مثلا برادر شد یا بچه کاکای شد، باز او بچه در پلی داماد استاد میشه، باز که دختر بالا میشه، باز اما تو متعرض باز نمور اقل خینه میمونه در دست آروس دیره فلمبرداری ها میکنن، باز این طرف باز اخت و بچه در دست بچه اونم تو باز خینه میمونن. این بسیار یک چیز انانتی خوب نه، بخاطر که لباس های اوغانی از افغانستان است.
اکثرا دستان عروس را دختران جوان و خوشبخت خینه می کنند و دختن خینه پیچ یکی از رسم دیگر شب خینه است که خانواده دختر و پسر قبلا از تکه زری سرخ، سفید و یا سبز چندین خینه پیچ برای عروس و داماد و هم برای دیگران می دوزند و هر کسی که دستش را خینه کرد یک دانه از این خینه پیچ را گرفته و به دستش می پیچاند. با امید خوشی های ارچه بیشتر شما این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، خداوند حافظ و ناصرتون.
بچه افغان آستا برو، آستا برو، دخت افغان آستا برو.
درخت پروردی تو چه بود بخود جانم، دامنیز گل دارم بر چه کس بیاد شانم. چون درخت پروردی تو چه بود بخود جانم، دامنیز گل دارم بر چه کس بیاد شانم. ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چونی پرگرد
تا سهر نمیمانم، ورنه این شیرین پرگل تا سهر نمیمانم. لا 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 هر میان محکابم در خموشی شبها، همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم، همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم. چون درخت پروردی خوش گود نشد جانم، دامن حیف گل دارم و چه کس بیدت شانم. ای نسیم جان پرارد این شبت برم بگرد، ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم. لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال